وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صحبت در این بود که از یا فرموده بودن اگر ما قائل بشیم به این که بین ایجاب و قبول و اون نتیجه حاصل از ایجاب و قبول سببیت باشد، در این صورت اگر امضا کند مولا اسباب را، امضای اسباب امضای مسببات هست، اما اگر امضا کند مسبب را، امضای مسبب امضای اسباب نیست. این بیانی بود که بعضی ها فرموده بودند. مرحوم آقای خوبی رضوان الله تعالی علیه این بیان را بهش اشکال کردم. فقط یه نکته را اینجا باید توجه داشت که شاید تو این دوست شب من این تشیه نداشتم و اونم اینه که بخش امضا کنیم یعنی تمسک به اطلاق دلیل به امضایی که به معاملات میاد. بیان شارع که میگه احل الله البیع حرم الربا مثلا، یا اوفو بالعقود، یا صلح جایز بین المؤمنین، این گونه بیانات در حقیقت امضای معاملاتی که بین عقلا واقع شده. رضا اون بند خدایی که تمسک میکند به امضا و میگوید که اگر امضا رو اسباب رفته باشد امضای مسبباته، یعنی اگر شارع اومده باشد ایجاب و قبول را پذیرفته باشد، ما میتونیم به اطلاق ایجاب و قبول تمسک کنیم و بگوییم که معامله در جایی که شک داریم در جزئیت چیزی یا در شرطیت چیزی، بگو معامله صحیحه. اما اگر امضای مسبب باشد، خب یه ملکیت خاصی را اومده امضا کرده، امضای اسباب نیست. این ما مفصل در جلسه دیشب عرض کردیم که فرقی نمی کند شما قائل به سببیت باشید یا قائل به آله و زی آله باشید، یا مسلک ما را داشته باشید که مسلک اعتبار و ابراز اعتباره. در هر حال چون که مسبب را میگید متعدد ذوالآله را میگید متعدد، و اگر مسلک ما هم باشد این اعتبار و ابراز اعتبار متعدده. وقتی که شارع هر کدوم از اینها را، چه اسباب را، چه آلات را، چه اعتبارات را، هر کدوم از اینها را که امضا بکند امضای دیگری هم هست. اگر ذوالآله را یا مسبب را یا اون بیع و نتیجه کار را امضا کند امضای اسباب هم هست. در نظر ما فرقی بین این که قائل به سببیت باشیم یا آلیت باشیم یا اعتبار و ابراز نیست در این مسئله. و اون کسی که فرق میذاره بین امضای اسباب و امضای مسببات اشتباه رفته و خطا کرده. منتها اون چیزی که اینجا لازم هست ما مطرح بکنیم اینه که ببینیم آیا کدوم یکی از این سه نظر صحیحه، آیا نظر سببیت صحیحه یا نظر عالیت صحیحه یا نظر ابراز و اعتبار و ابراز اعتبار، کدام یک از این سه نظر صحیحه. خب نسبت به این که کدام یک از این سه نظر صحیحه، اول با وارد میشیم به این که اون کسانی که گفتن سببیته. وقتی که من میگم بیع تو داری، شما میگوید که قبل تو یا اشترای تو، ببینیم چه سببیتی بین این دوتا برقراره. بیع تو داری، اما تو که تو جلسات گذشته عرض کردیم عبارت است از یک وجود حقیقی لحظی، درسته؟ اشترای تو هم که شما میگوید یک وجود حقیقی لحظیه. بنابراین آیا هم ببینیم اون ملکیت که در خارج هست اون زوجیتی که در خارج حاصل میشه میتونه معلول این وجود حقیقی باشه؟ بیع تو و اشترای تو یک وجود حقیقیه، چگونه این میتونه علت باشه در یک امر اعتباری؟ چه رابطه بین این دوتا هست؟ شما میدونید که باید بین علت و معلول یک بین علت و معلول باید یک سنخیتی باشد، بین این دوتا سنخیتی نیست. وجود حقیقی علت باشد در وجود اعتباری سنخیت نداره. رضا ما اگر بیم مثلتی کسانی رو بپیماییم که میگویند با لفظ ایجاد معنا میکنیم، این مثلت هم فاصله، چون بعضیا نظرشون اینه که این ایجاب و قبول ایجاد میکنه اون معنا را، مثلت انشاء یا مثلت سببیت و ایجاد. این بیان صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که اگر مقصود شما اینه که با این لفظ یک در تکوین و خارج معنایی رو ایجاد میکنید، با لفظ یک شیء خارجی درست میکنید، این روشنه که در سلسله علل و اسباب وجود خارجی لفظ نیست. لفظ وجود خارجی ایجاد نمی کنه، فقط ما این وجود خارجی نداریم. اگر میگوید با این لفظ یک معنای اعتباری درست میکنیم، معنای اعتباری قائم به نفس معتبره، معنای اعتباری قائم به نفس معتبره، خواه لفظی در کار باشد یا لفظی در کار نباشد. حالا بنابراین با لفظ نه ایجاد ملکیت میکنیم، ملکیت خارجی که ملکیت خارجی ما نداریم، یه ملکیت حقیقی داریم در خارج، یک ملکیت اعتباری. ملکیت حقیقی ملکیت من بر اعضا و جوارح همه، ملکیت خدا بر تمام موجودات رو بشن ملکیت حقیقی. این که لفظ نمیتونه اون ملکیت رو ایجاد کنه، شما با لفظ میتونید ملکیت خودتون رو بر جان و نفستون ایجاد کنید. این ملکیت حقیقی یک امر جعلی تکوینیه. نه، ملکیت اعتباری مجازی نیست، اونم واقعیه، اما در عالم اعتبار این واقعا من مالک این هستم. این که یک ملکیت مجاز، چون مجاز همه وجودی نداره، اون ملکیت هست و برش هم از کجا میبود که اون ملکیت هست؟ برش آثار مترتب میشه، اگر نباشه بر عدم تأثیر مترتب نمیشه. اینکه شما میتونید این موبایل رو بخرید، بفروشید، این موبایل رو هدیه کنید، صلح کنید، اجاره بدید، وصیت کنید، اینا آثار چیه؟ ملکیت اعتباریه. اگر ملکیت مجازی باشه چه اثری برش مترتب نمیشه. چرا؟ حالا قبل همینو بگیم، ملکیت اعتباری ما حالا فعلا در این راستا داریم صحبت میکنیم که با لفظ اون ملکیت ایجاد نمیشه. حالا چیه بعد؟ کم کم میریم جلو. این که بعضی ها میگن ملکیت به واسطه لفظ ایجاد میشه، تا حالا هم تو ذهن همه شما همین بوده که من با بیع تو و اشترای تو ملکیت شما را بر این مال و ملکیت خودم را بر این پول ایجاد میکنم. و مشهور حتی مثل مفهوم آخوند و حتی مثل مفهوم مظفر معتقد به چه هستن؟ تبعیت هستن. یادتون باشه وقتی اصول فقه میخوندید ایشون میگفت که نزاع در معاملات بنابر این که ما قائل بشیم الفاظ معاملات در اسباب وضع شده جا دارد، اما اگر قائل بشیم بر مسببات وضع شده جا نداره، به خاطر اینکه مسببات امر بسیط فهمیده. از رابطه بین ایجاب و قبول و اون حاصل از ایجاب و قبول رو حتی مثل مفهوم مظفر هم رابطه سببیت میگیره. ما میخوام بگم این سببیت چیه؟ نیست. خب اعتباری که نیست، هم وجود اعتباری که نیست. این صوتی که از این بلنگو پخش میشه گوش شما رو میخراشه، این اعتباره؟ اعتبار این ملکیت، اون زوجیت، ریاست، این اعتبار. به جای میتونم فعل هم بیان بگیم؟ حالا یه مقدار عجله میکنید، اگر یک کمی با من کنار بیاید که این بحث سببیت رو بزنیم، بحث عالیت رو بزنیم، وقت بعد نظر مختار رو میگیم. یک کمی کوتاه بیاید تا برسیم به اون نکته. ما هم اون که الفاظ که ایجاب و قبول رو تکثیر میده هم اینا نه علت تکوینی ملکیت هند، چون در سلسله عللش نیستم. اگر ملکیت مرا بر اعضا و جوارح هم بخواهید، اون به واسطه جعل خدا. خدا وقتی مرا خلق کرد مرا مالک اعضا و جوارح هم قرار داد. این ملکیت ملکیت حقیقی بود، دست من، پای من. و خاصیت ملکیت حقیقی هم اینه که شما ملکیت حقیقی نمیتونی به بازار ببری بفروشی، قلبتو نمیتونی بفروشی، دستتو نمیتونی بفروشی. حالا اونا که میفروشن اینجا به حالان اشکال دارن دیگه، آیا حق دارد بفروشه، صرف کند، همه کند؟ آیا اینا مالیت دارد یا مالیت ندارد؟ یه بحث داره فعلاً در سلال اون نکات نیسته. خدا مالک حقیقی تمام عالمه. ملکیت حقیقی به معنای چیه؟ قیومیته، یعنی قیم این شیء است، سرپرست این شیء است. جزء حالا نمیگم جزء ذات خدا، چون خدا مالک حقیقی، این جزء ذات منه به این معنا که من قیم بر او هستم، قادر بر او هستم، تو دست او من هست، در اختیار من هست. من میتونم همون من که میگه دار که اون روحتون باشد و اون جوهره انسانیتون باشد، اون احاطه داره در این بدن و این معنای ملکیت، ملکیت حقیقی رو. این هم اصلا اعتباریات نیست، خرید و فروش و اجاره و سلطا اینا رو من نیست، اونا همه رو ملکیت اعتباریه. نه حالا امانت که همه خدا که ما را امین ندونه که خود من چیه، من نمیخوام وارد این بحث بشم، چون از بحث خودمون چه میشه خالص. اینکه خدا ما را امانت داری کرده اینا رو به من، همون من که میگفت بود، دست من، پای من، قلب من، اون من مالک پاست، که اون من نفس ناطقه انسانی هر کدام از ماست، که ملکیت بر اعضا و جوارح ملکیت حقیقیه، ملکیت قیومیه. و به این معنا که تصرف میکنه در این اعضا و جوارح، به دست دستور میدهد، به پا دستور میدهد، به چش دستور میدهد. این چیه که به دست دستور میدهد، به پا توش تصرف میکنه؟ اون منه، که حالا به تعبیر دیگه میگم اون نفس ناطقه انسانی در هر شخصی. خدا در کل عالم هستی ملکیت داره، به این معنا که در هر تصرفی بخواد میتونه در آن تصرف تکوینی داشته باشه. اصلا اون بحثمون نیست. با الفاظ ملکیت حقیقی ایجاد نمیشه، چون در سلسله عللش نیست. علل ملکیت حقیقی خدا اصلا اون چیزی که خدا در این راستا اومده علت قرار داده. پس بحث بودم تو ملکیت اعتباری. ملکیت اعتباری هم اون به بستگی داره به اعتبار معتبر. پس که من اعتبار کردم، قصد کردم اون ملکیت را، اون ملکیت اعتباری محقق میشه و لفظ در کار باشد یا نباشد اون ملکیت هست. پس لفظ چه کاره هست؟ لفظ، کتابت، اشاره به تنها لفظ که نیست. من میتونم به رو با اشاره هم انجام بدم، میتونم با فعل هم لذای شخصی که اخرف باشه مونه میگو حتما باید بودی تو اشتراک که خریدم و فروختم با اشاره میتونه. این قولنامه هایی که نوشته میشه و شما زیر اون را امضا میکنه با نوشته هم میتونه عقد واقع بشه. لازم نیست که حتما یک صیغه لفظی و صوتی خونده بشه با اشاره، با کتابت، با فعل. همه اینا میتونه مبرز اون اعتبار باشد. لفظ حاکیست مبرز، یعنی آشکار کننده آن چیزی که در ذهن شما. همینطور که این الفاظی که من دارم به کار میبرم، این الفاظ مبرز حاکیه از آن چیزی که در ذهن من میگذرد. غیر اینه الفاظ وجود داره اما وجودش علت برای اون معنا نیست. این الفاظ حاکی از اون معناست و شما که این الفاظ رو میشنوید تداعی میکنید اون معنا به ذهنتون، نه اینکه این الفاظی که از من میشنوید علت باشد برای اینکه اون معنا تو ذهن شما بیاد. فرق نمی کنه اصلا، کل الفاظ و خاصیت الفاظ اینه. الفاظ خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش حکایته. الفاظ مثل آینه است. آینه، شما وقتی مقابل آینه ایستادی و خود رو در آینه دیدید، آینه در سلسله علل وجودی شما واقع نشده. آینه حاکی از شما، شما رو داره حکایت میکنه. درسته؟ الفاظ هم داره حکایت میکنه از ما به ذهن. اگر اونی که در ذهن شماست و تصور کردید یک معنای حقیقی، الفاظ حکایت از اون معنای حقیقی میکنه. اگر اونی که تو ذهن شماست یک معنای اعتباری است، الفاظ حکایت از اون معنای اعتباری میکنه. اگر علت بود لفظ بر اون معنای اعتباری، اگر علیت بود، انفکاک علت از معلول معقول نبود. لذا شما میری پای تخته گوی به تو داری قبل تو یا اشتری تو، به تو داری به من، اونم میگه اشتری تو داره که به نه، اینا رو پا تخته می نویسته. نوشتی پو تحته نگوه که آقا این به تو فعل و فاعله، داری میشه چی؟ مفعول. این به بای مقابله جار و مجرور متعلق به به تو. درست؟ اینجا شما لفظ میداری اما این لفظ ملکیت دار رو بر من نمیاره، ملکیت شما رو بر اون معنه میاره. به تو داری یه معن. درسته؟ در حال که اگر لفظ علت رو به مجرد این که علت محقق بشه باید معلول محقق بشه. چطوری جوزه بایده؟ بارشه همونه که ما میگیم، همونه که ما میگیم، میگیم که منده نه به عنوان جوز اول علت. یه رفتیم کم کم تو همونی که میخواییم بگیم، اونی که مختار ما اینه که شما ملکیت رو اعتبار میکنید، مالک شدن من رو بر مالتون و مالک کردن شما رو بر مالم اعتبار میکنم، با بعتو ابراز میکنم. اینه فقط مبرزه. صرف تصور من کافی نیست، تصور شما هم کافی نیست. باید اون تصور همراه با چی باشه؟ ابراز باشه. لذا آقایون میگن که در نکاح باید قصد انشا داشته باشه. یک قصد انشا مقصودشون اینه که شما تصمیم داشته باشی این آقا را شوهر این خانم قرار بده در عنوان وکالت مثل وکیلی، و اون خانم را زن این قرار بدید. اینه تصمیم تو ذهنت بگیر که من این دوتا را میخوام به هم بدم و بگیرم، زوجیت ایجاد کنم بین این دوتا، بعد با انکحتو و قبلتو ابراز میکنم. صرف ابراز زوجیت ایجاد نمی کنم، صرف اعتبار هم زوجیت ایجاد نمی کنم. باید اعتباری باشد، به نحوی این اعتبار ابراز بشه تا اون زوجیت، ملکیت و امثال آن حاصل بشه. درست شد؟ تنجا روشنه که دیگه اگر این معنا رو ما در نظر گرفتیم، با توجه به این معنا ما میتونیم بگیم که اگر اون مبرز مبرز صحیحی بود و تحت شرایطی اون مبرز ابراز کرد، آن وقت میتونه هم اون حاصل متصف بشه و به صحت و فساد، و هم اون اعتبار و ابراز. چون اعتبار و ابراز اگر در یک ظرف خاصی محقق بشه ملکیت صحیحه میاره، در ظرف خاصی محقق نشه ملکیت فاسده میاره. ها چطوری؟ مثلا اگر این ابراز و اون اعتبار از مالک یا معزون مالک سر بزنه و نسبت به شیئی که اون شیء شرایط تملیک و تملک را داشته باشه، مالیت داشته باشه، منفعت عقلایی داشته باشد، مثلا اگر با تمام شرایطش اون ابراز و اون اعتبار واقع شد، ملکیت صحیحه واقع میشه. اما ممکنه بعضی از اون شرایط رو شارع قبول نداشته باشد یا شرایطی اضافه داشته باشد. این از نظر عقلا بنده اگر خمر بفروشم، اینجا ملکیت در خارج واقع میشه. خوک بفروشم، از نظر عقلا ملکیت واقع میشه. منتها شرع ملکیت رو امضا نکرد، در حالی که عقلا دارن خرید و فروش میکنن. بیع ربوی الا ما شاء الله واقع میشه. نه عقلای آدمه چرا نباشم؟ شارع وقتی اومده بیوعی را که اجاره هایی را که نکاح هایی که تو جاهلیت رایج بوده یا به همون نقد امضا کرده یا توش یه دخل و تصرفاتی کرده. لذا ما میگم که از نظر عرفی، از نظر عقلایی اینجا ملکیت بر خمر واقع شده، اما از نظر شارع این ملکیت امضا نشده. امضا نشدن چه؟ یعنی فاسده. درسته؟ این که مرحوم آخوند فرمود اگر الفاظ رد شده باشد در اسباب جای نزاع هست، تو اسباب صحیح و فاسد داره، اما اگر بر مسببات رد شده باشد صحیح و فاسد نداره، رو مبنای ما هم اسباب صحیح و فاسد داره هم مسببات. مطمئن ما اسباب و مسببات فقط بخاطر تغییر ذهن شما میگم، همون اعتبار و ابرازش صحیح و فاسد داره. اگه با شرایط باشد اون ابراز و اعتبار چیه؟ صحیحه. شرایط رو نداشته باشد اون ابراز اعتبار فاسده. و همون اون نتایج اگر ابراز و اعتبار شرایطی را که شارع میخواد نداشت ولی شرایطی را که عقلا میخواند داشت، از نظر عقلایی اون نتیجه حاصل شده اما از نظر شرعه اون نتیجه چیه؟ فاسده. به نظر شارع اینجا ملکیت فاسده است. ملکیت فاسده از نظر شارع اثری بر آن مترتب نمیشه. نسبت اعتبار و ابراز شما ملکیت رو تو عالم اعتبار تصور کردید، ایجاد کردید، ابراز میکنید. این اعتبار شما رو عقلا میاند اثر برش بار میکنند، درست شد؟ یعنی ما در حقیقت تو معاملات دو کار میکنیم. وقتی اومدیم تو شهر سه کار میکنیم. کاری که بر عهده منه، نه که میام اعتبار میکنم ملکیت را و ابراز میکنم. عقلا با هم قرارداد کردم، ولو قرارداد ارتکازی که تو ذهن همشون هست، که هر اعتبار و ابرازی که با در تحت شرایط خاصی واقع شد، اون ابراز و اعتبار تو عالم اعتبار وجود پیدا کند، وجود اعتباری پیدا کند. رابطه اینه که این موضوع میشه در اعتبار عقلا. نه، حالا همین هم فهمیدم. اگر اعتباری که از من سرزده اعتباری باشه که تحت شرایطی که عقلا میخوان باشد، این اعتبار و ابراز من موضوع میشه در اعتبار عقلا. عقلا اعتبار میکنن. اگر آن چرا که عقلا اعتبار کردند شارع قبول داشته باشد، که اعتبار عقلا موضوع میشه در اعتبار شارع میخوان. اگر شارع قبول نداشته باشد اعتبار عقلا را، از نظر عقلا اون اعتبار اون ملکیت محقق شده، از نظر شارع اون ملکیت ملکیت فاسده. رابطه موضوع و محمولی امضا در حقیقت چیه؟ یک محمولی که از عقلا میاد رو اعتبار من، بعد از این که عقلا اعتبار کردن امضای شارع دوباره یه محمولی که میاد رو اعتبار عقلا. بنابراین با این بیانی که به لطف خدا و حمد او انجام دادیم، بحث صحیح و عام هم بنابر این که ما ابراز و اعتبار بگیریم در سبب و مسبب در هر دو جاریه. حتی اگر ما سبب و مسببی هم که مرحوم آخوند گفت بگیریم، باز هم بحث صحیح و عام جا داره. سبب رو که خود آخون قبول داره، مسبب هم همینطور. مسبب اگر با شرایط واقع شده باشد، مسبب در خارج هست، صحیحه. اگر با شرایط شارع واقع نشده باشد، اون مسبب ولو به نظر عقلا هست، ولی از نظر شارع اون مسبب که فاسده. به خاطر که اون مصالحی رو در نظر میگیره که عقلا توجه به اون مصالح نداشتن. مثلا شارع خمر رو مال نمیدونه، اون منفعت که عقلا بر خمر میبینن پیش شارع و اسمهما اکبر و من نفعه. میگه شما اشتباه کردید، تخته میکند عرف را، چون احاطه دارد تمام مصالح و مفاسد، عرف را تخته میکند. عقل با بنای عقلا این هم جواب میده و از این بحث انشاءالله چه میریم بیرون. آقا فهمم فرق بین عقل و عقلا چیه؟ عقل فقط حکم داره، عقل حکم داره به این معنا که عقل تصور میکنه موضوع را، تصور میکند محمول را، اگر اتحاد بین این موضوع محمول دید حکم میکند. تصور اگر مثال میگنم آسون، بعد مثال سختش میکند. عقل تصور میکند زوایای مثلث را، تصور میکند دو قائمه بودن را، 180 درجه بودن را، بعد میبیند که بین این زوایا ست زاویه و 180 درجه تساوی برقراره، پس حکم میکند که زوایای هر مثلثی دو قائمه است. به خود عقل میاد در نظر میگیره که این فعل مصلحت داره برای من، خب این فعل مصلحت داره برای من، سزاوار انجام بدم. سزام میگه که مثلا العدل و حسنه، این حسنه یعنی چی؟ یعنی ینبغی ان یفعل یا یعمل و العمل. بعد عقل اگر به این نتیجه هم رسید که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، فهمید در آن سرا که من فهمیدم شرعم هم همینو میگه، پس این عمل پیش شرعم چیه؟ حسنه، اگر بتونه ملازمه رو ثابت کنه. اگر نتونستم که هیچی، حکم خود که داده حکم شرع رو لذا در ملازمات عقلیه ما میگم در جایی که صغرا و کبرا هر دو قطعی باشن عقل حکم داره، اما اگر صغرا یا کبرا زنی باشد عقل حکمش مطابق با شرع نخواهد بود. ممکنه عقل حکم بده شرع امضا نکنه. اما وقتی بحث میبرد رو بنای عقلا، اصلا بنای عقلا بر عمله، خواه این عمل یک مبنای عقلی داشته باشه یا یک مبنای عاطفی داشته باشه یا یک مبنای احساساتی داشته باشه یا یک مبنای اخلاقی داشته باشه، اینا مبانی عمل عقلا فرق میکنه. مثلا عقلا به ظواهر عمل میکنن در حالی که ظواهر چیه؟ ظنیه. مبنای عمل عقلا به ظواهر اینه که اگر این کار رو نکنیم اختلال نظام پیدا میشه، زندگی رو به هم میده، یا عقلا به بزرگتر احترام میذارن بر اساس یک مبنای اخلاقی. حتی اون سنگدلا هم یه بچه شیر خواهده که میبینند اگه گریه بکنه میگن بچه رو وردار، بچه رو از زمین ساکتش کن، آرامش کن، این مبنایته عاطفیه. همه عقلا میگن بچه که گریه میکنه یه نحنی تو بین چشه ساکتش کن، این مبنای عاطفیه. اما اگر دلیل عقلی باشد صغرا و کبرا رو تصور کرده، دیده بین اینا رابطه هست یا رابطه نیست. خب به حول قوه الهی از این بحث خارج شدیم، یه تقریبا امشب همه رو جمع کردیم، مطالب مفصل آقای خویی مفصل وارد شدیم، منتها چون مربوط به بحث معاملات میشه نه بحث ما اینجا جمع کردیم، فقط یه مطلبی موند و اون مطلب هم اینه که اگر ما نظرمون اینه در باب صحیح و اهم الفاظ ضعف شده بر خصوص صحیح و به اطلاق مقامی چه صحیحی چه اهمی میتونه تمسک کنه، در باب معاملات صحیحی هم میتونه به اطلاق دلیل امضا تمسک کنه، اگر شک کرد چیزی پیش شارع دخیل هست یا دخیل نیست میتوند به اطلاق دلیل امضا چه صحیحی چه اعمی تمسک کند، اما اگر شک کردند چه صحیحی چه اعمی در این که آیا چیزی پیش عقلا دخیل هست یا دخیل نیست، اینجا صحیحی چون احراز نداره که لفظ بی به این معامله فاقد گفته میشه، حق تمسک به اطلاق نداره. اعمی هم اعمی اگر بتونه ببینه قرص این میگن بی یا میگن اجاره یا نکاح ولو فاسد، میتونه تمسک کنه و بگوید شرط نیست. فقط ثمره اینجا پیدا میشه که اعمی در صورت که شک کنیم در شرطیت چیزی یا جزئیت چیزی پیش عرف، اعمی حق تمسک به اطلاق بیع اجاره و امثال آن داره، صحیحی نداره. اما اگر شک کردیم پیش شارع، هر دو حق تمسک به اطلاق رو دارن. خب این بحث رو ما اینجا می‌بندیم. یه بحث دیگر رو مفهوم آخون رحمه الله داره که آیا دخل اشیا در مأمورون به از نظر وجودی و عدمی چگونه است. انشاءالله این دو شب باقی مانده راجع به این مطلب اگر خدا توفیق داد صحبت خواهیم کرد. الحمدلله.